ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در سومین روز از فروردین ماه، سومین غروب دلانگیز بهاری در ایران، به شما از رادیو فردا سلام می کنیم. در سال نو خورشیدی 93 باز هم از رادیو فردا با شما هستیم. آزاده اسدی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک شنبه شب ایران ما تا 45 دقیقه آینده با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. اول این برنامه هم مثل همیشه سری بزنیم به خبرهای کوتاه و تازه رادیو فردا، این بار با بابک غفوری آذر. سلام بابک.
سلام بر همراهان رادیو فردا، امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. ارتش ترکیه یک جنگنده سوریه را روز یکشنبه سرنگون کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با اعلام این خبر گفت که جنگنده سوریه به دلیل نقض حریم هوایی ترکیه هدف قرار گرفت. او همچنین حکومت سوریه را تهدید کرد که در صورت نقض دوباره حریم هوایی ترکیه با عکس العمل شدیدتری روبرو خواهد شد. همزمان وزارت دفاع سوریه نیز با تایید خبر سرنگونی هواپیمایش ترکیه را به آنچه تجاوز آشکار خواند متهم کرد. گزارش شده که این هواپیما نزدیک منطقه‌ای در لازقیه که در روزهای اخیر محل نبرد سنگینی میان مخالفان حکومت بشار اسد و ارتش سوریه بوده هدف قرار گرفته است. به گفته یه وزیر حمل و نقل مالزی، ماهواره‌های فرانسوی هم اشیای شناوری را که احتمال می‌رود متعلق به هواپیمای گمشده خطوط هوایی مالزی باشد رصد کردند. هشام الدین حسین روز یکشنبه گفت ماهواره‌های فرانسوی در منطقه جستجو برای یافتن هواپیمای گمشده اشیایی را رصد کردند که ممکن است متعلق به بقایای هواپیما باشد. پیشتر ماهواره‌های چینی و استرالیایی تصاویر ماهواره‌ای از اشیایی شناور منتشر کرده بودند که احتمال دارد بقایای هواپیمای مفقود شده باشد. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا هم گفته است که امیدواری‌ها نسبت به پیدا شدن هواپیمای گمشده خطوط هوایی مالزی افزایش یافته است. آقای ابوت در این باره گفت:
Yesterday one of our civilian search aircraft got visuals.
دیروز یکی از هواپیماهای تجسسی ما اشیایی را در منطقه کوچکی که زیر تجسس ماست رصد کردند. جستجو حالا با پیوستن 4 هواپیمای تجسسی دیگر، 2 هواپیمای چینی و 2 هواپیمای ژاپنی انجام می شود. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رأی دادگاهی در شهر اونتاریوی کانادا برای توقیف 7 میلیون دلار از دارایی‌های ایران را غیرقانونی خوانده است. خانم افخم گفته است که وزارت خارجه اطلاعی از این پرونده ندارد، اما بر اساس قوانین بین‌المللی اموال دیپلماتیک از مسئولیت برخوردارند. قاضی دادگاه عالی اونتاریو دستور داده است حساب‌های ایران در 2 بانک آن کشور توقیف شود و 2 ساختمان متعلق به جمهوری اسلامی هم به فروش رسیده و پولش به شاکیان پرونده داده شود. این پرونده مربوط به گروگانگیری‌های دهه 80 میلادی در لبنان است. در آن زمان حزب الله لبنان و متحدانش ده‌ها تن از خارجیان ساکن لبنان را به گروگان گرفتند و تعدادی از آنان را پس از چندین سال آزاد کردند.
متشکرم بابک غفوری آذر بود. خبرها رو شنیدید، ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. این بخش خبری رو در اینجا به پایان میرسیم. وارد بخش تحلیلی میشیم، اما باز هم خبر خواهیم داشت اگر با ما بمونید. حدود 25 دقیقه آینده در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، بعد از نامگذاری سال 93 به عنوان اقتصاد و فرهنگ اعلام شد میانگین کار مفید در ایران 45 دقیقه در شبانه روز.
برای این مقدار تولید ملی که شده است چند ساعت کار شده؟ بعد میگن همین مقدار تولید ملی در یک کشور دیگه چند ساعت پسش کار انجام شده؟
177 وکیل دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار بررسی عملکرد قاضی صلواتی در پرونده درویشان گنابادی شدند.
آقای قاضی صلواتی به هیچ یک از ارکان رویه قضایی و قانون اساسی و قانون مجازات عمومی و آیین دادرسی کیفری پایبند نیست و به کسی هم جوابگو نیست.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا صدای دیگر رو میشنوید اگر با ما بمونید. با اوکراین شروع کنیم. اوکراین ناآرام که باز هم سرخط خبرها شده در یکی دو روز گذشته. دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان سفرش به پایتخت‌های روسیه و اوکراین گفته که دیپلماسی یگانه راه حل مناقشه بین دو کشور هست. همچنین نخست وزیر کانادا که او هم شنبه مهمان کیف بوده تاکید کرده که جامعه جهانی به تلاش‌های خودش برای وادار کردن مسکو به گفتگو با کیف ادامه خواهد داد. جزئیات رو بشنویم از همکار فارسی زبانم آنا رایسکایا در کیف.
رئیس جمهور روسیه به مسئولین این کشور دستور داد تا پایان هفته جاری ساختار حکومتی کریمه را با مقررات روسیه تطابق دهند. او جمعه قانون پیوستن کریمه به روسیه که در پارلمان این کشور تصویب شده بود را امضا کرد. پیشتر دادگاه قانون اساسی روسیه نیز قانونی بودن الحاق کریمه به روسیه را تایید کرده بود. کنستانتین ریمچوکوف سردبیر روزنامه روسیه نزویسیمه گازیت میگوید با الحاق کریمه روسیه باعث نگرانی تمام همسایگانش نسبت به امنیتشان شده.
являється свидетелями рождения новой доктрины внешнеполитической России, которая называется доктрина
ограниченного تثبیت سیاستی هستیم که میتوان آن را سیاست محدودسازی حاکمیت ملی جماهیر شوروی سابق نامید. در زمان اتحاد شوروی چنین سیاستی بر روابط مسکو با کشورهای بلوک شرق حاکم بود و بهانه‌ای شد برای دخالت نظامی در مجارستان و چکسلواکی در پی اعتراض‌های مردمی در این کشورها. جنگ روسیه و گرجستان نخستین پیام هشدار دهنده بود، اما جامعه جهانی این پیام را دریافت نکرد. الحاق کریمه این پیام را رساتر کرد، اما مدتی طول خواهد کشید تا غرب پاسخی مناسب برای این سیاست روسیه پیدا کند.
پنجشنبه قرار است مجمع جهانی سازمان ملل متحد پاسخ خود به رویکرد روسیه در اوکراین را ارائه دهد. تاکنون بسیاری از کشورها الحاق کریمه به روسیه را به شدت محکوم کردند و غرب روسیه را به انزوای بین المللی تهدید می کند. جمعه رئیس جمهور روسیه گفت مسکو فعلا به تحریم های غرب علیه عده از مسئولین روس پاسخ نخواهد داد. اما یکشنبه سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد این کشور حق پاسخگویی به تحریم ها را برای خود محفوظ می داند. شنبه نخست وزیر روسیه در توییتر خود نوشت که امکان تحریم روسیه وجود ندارد و از غرب خواست مسیر برقراری روابط سازنده بین کشور را دنبال کنند. این در حالی است که نخست وزیر کانادا در پی دیدار با رهبران موقت اوکراین در کییو گفت تا پایان اشغال کریمه روابط عادی با روسیه امکان پذیر نخواهد بود. باریس دالگوف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که نقش مهم روسیه در حل مناقشه های بین المللی اجازه نخواهد داد غرب به دلیل مناقشه اوکراین مجازات جدی علیه این کشور اعمال کند.
Естественно, что Россия после вот этих событий на Украине будет проводить более жесткий курс.
فشار غرب بر روسیه باعث خواهد شد مسکو در عرصه بین المللی انعطاف پذیری کمتری از خود نشان دهد. رویارویی روسیه با غرب در مسائلی که پیشتر درباره آنها بین این کشورها همگرایی نسبی وجود داشت، همچون مناقشه هسته‌ای ایران، اوضاع افغانستان و خلع سلاح شیمیایی سوریه، باعث خواهد شد غرب در مقابل کرملین عقب نشینی کند. پوتین نشان داد قادر است معادلات کنونی جهانی را برهم زند. از این به بعد روسیه صرفاً به دنبال منافع ملیش خواهد بود و توجهی به نظر سایر کشورها به ویژه آمریکا نخواهد داشت.
یکشنبه در میدان استقلال کیف مقر تظاهرات گسترده‌ای که به سرنگونی رژیم ویکتور یانوکوویچ منجر شد بار دیگر هزاران نفر گرد هم آمدند. این بار آنها به سیاست ولادیمیر پوتین در اوکراین اعتراض می‌کنند. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله و این مجله شانگهای رادیو فرداست در سومین شب از فروردین ماه ایران. بشنویم از تعدادی از سناتورهای کنگره آمریکا که در نامه‌ای به باراک اوباما به او یادآوری کردند که بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران محسوب نمیشه و اینکه در مذاکرات هسته‌ای با ایران این نکته نباید از نظر دور بمونه. جزئیات را از نوشین سید حسینی بشنویم.
بیش از 20 سناتور آمریکایی با ارسال نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به او تاکید کردند که در توافق نهایی هسته‌ای با ایران غنی‌سازی اورانیوم نباید از جمله حقوق مسلم ایران باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نامه که روز شنبه ارسال شده به امضای 22 تن از سناتورهای حزب دموکرات و یک سناتور مستقل رسیده است. این 23 سناتور طی این نامه از آقای اوباما خواستند تا در هر گونه توافق نهایی هسته‌ای با ایران بر این نکته تاکید داشته باشد که بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، غنی‌سازی جزء حقوق مسلم ایران نیست. این نامه که به ابتکار سناتور دموکرات رابرت منندز تنظیم شده، با یادآوری بندی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به NPT مربوط به تولید انرژی هسته‌ای برای مقاصد غیر نظامی، می‌نویسد که ایران نباید اقدام به غنی‌سازی اورانیوم کند. ایران و شش قدرت جهانی در سوم آذر ماه در زمینه حل و فصل مناقشه هسته‌ای تهران به توافقی موقت دست یافتند و مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی در این خصوص همچنان ادامه دارد و آخرین دور از این مذاکرات در روزهای 27 و 28 اسفند ماه در شهر وین برگزار شد. در نامه این سناتورها از رویکرد دولت اوباما برای پیگیری همزمان مذاکره و تحریم در قبال ایران استقبال شده و همزمان از دولت آمریکا خواسته شده برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای سیاست‌های سختگیرانه ادامه پیدا کنند. به این ترتیب در حالی که سیاست کنگره آمریکا در قبال ایران همواره از کاخ سفید سختگیرانه تر بوده، نامه روز شنبه سناتورهای آمریکایی نشانگر میزان حساسیت این مسئله حتی در میان اعضای حزب حاکم دموکرات محسوب می شود.
و سری بزنیم به لبنان که امروز دوباره خبرهای مربوط به درگیری مسلحانه در بیروت منتشر شد. خبرگزاری رویترز این گزارش رو داده و گفته که یک نفر زخمی شده و 10 نفر در درگیری‌های مسلحانه امروز صبح زخمی شدن، یک نفر کشته شده بین سنی‌های مخالف و حامی بشار اسد در بیروت. همکارم ایلیا جزیری در لبنان روی خط تلفن رادیو فرداست، خودش ساعتی پیش در صحنه حضور داشته و دیده این صحنه رو، البته صحنه‌های بعد از درگیری رو مشاهده کرده. ایلیا، تو این درگیری دقیقاً چه گروه‌هایی حضور داشتن؟ موضوع چی بوده؟ ایلیا، صدای منو می‌شنوی؟ ما متاسفانه فکر میکنم که صدای ایلیا جزیری رو نداریم. در ادامه باز هم با او همراه خواهیم بود، اما ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. بشنویم از 177 وکیل دادگستری که در نامه‌ای به آیت الله محمد صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواستار رسیدگی او به نحوه عملکرد قاضی ابوالقاسم صلواتی شدند. او رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب بوده در رسیدگی به پرونده اتهام وکلای زندانی درویشان گنابادی. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره دلایل نگارش این نامه با مصطفی آزمایش گفتگو کرده، حقوقدان و از فعالان حقوق درویشان در خارج از ایران.
آقای قاضی صلواتی مسئول پرونده آقایون دراویش وکیل و مدافع حقوق بشره که اینها بدون محاکمه و بدون رسیدگی عادلانه پرونده رو در اختیار داره. این آقای قاضی صلواتی به هیچ یک از ارکان رویه قضایی و قانون اساسی و قانون مجازات عمومی و آیین دادرسی کیفری پایبند نیستش و به کسی هم جوابگو نیستش. حالا از میون این آقایون، آقای اسلامی و آقای یداللهی، دو نفر از وکلای شیرازی هستند که پروندهشون افتاده در جمع کسانی که در بند 370 زندان اوین به سر میبرن زیر دست آقای قاضی صلواتی مانند بقیه، و وقتی که از ایشون خواسته میشه که موارد اتهامی این اشخاص چیه، چرا در زندانن، و وکیل مطابق آیین دادرسی حق داره که بیاد پرونده موکل خودش رو بخونه و قاضی موظفه که این پرونده رو در اختیار وکیل مدافع قرار بده، آقای قاضی صلواتی از این قضیه استنکاف کرده و اصول دادرسی عادلانه رو کاملا لگدمال کرده و زیر پا گذاشته.
آقای آزمایش، آیا تا به حال پیش از این خانواده های این افراد تلاش کرده بودند که این مسئله رو در دادگاه انتظامی قضات مطرح کنند؟
در مورد پرونده آقایون وکلای دراویش و مدافعین حقوق بشر که درویش پیرو مکتب طریقت نعمت اللهی گنابادی هستند، هر گونه دادخواهی و هر گونه شکایت شکایت و هر گونه اعتراضی که قابل تصور باشه توسط خانواده ها و عزیزانشون در بیرون زندان صورت گرفته و نتیجه‌ای نبخشیده و قوه قضاییه هم به این مسئله رسیدگی نمی کنه. یعنی نشون داده شده متاسفانه در این مدت که آقای قاضی صلواتی اصولا زیر تأثیر قوه قضاییه نیستش و از نهادهای امنیتی متاسفانه تأثیر پذیره.
خب در این شرایط چطور ممکنه که این نامه بتونه کارساز واقع بشه؟
اصلا اینجا خارج از قضیه رسیدگی به دو مورد آقای امیر اسلامی بورکی و فرشید یداللهی فارسی، مسئله استقلال قوه قضاییه است که کاملا بازیچه نهادهای امنیتی شده و آقای قاضی صلواتی در کمال بیخبری و بیتوجهی داره کار خودش رو میکنه، چون بهش دستور میدن و این مسئله سلامت قوه قضاییه رو به خصوص در این بره از زمان که انتخابات کانون وکلا داره تدارک دیده میشه و بیش از پیش نهادهای امنیتی حتی میخوان روی کانون مستقل وکلا که اصولا یه نهاد مستقل از قوه قضاییه هم دست بندازن، به همین دلیل اینجا لازم میاد که وکلا در هر نقطه‌ای برای اینکه استقلال خودشون رو حفظ کنن استقلال قوه قضاییه رو حفظ بکنن و به همین دلیل به آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دارن هشدار میدن که اگر که بیش از این بی‌توجهی بکنی دیگه از قوه قضاییه هیچ جز نام و نشان چیزی باقی نمیمونه.
مصطفی آزمایش بود، حقوقدان در پاریس. محمد زغامی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اما ما برگشتیم، دوباره میخواییم سری بزنیم به لبنان. دوباره موفق شدیم که همکارم ایلیا جزری رو برگردونیم به استودیوی رادیو فردا. ایلیا، برای ما بگو که درگیری مسلحانه سنی های مخالف و حامی بشار اسد در بیروت چطور بود و دقیقا بین چه گروه هایی بود؟
آزار درگیری از یک اختلاف شخصی شروع میشه بین یکی از جوانان سنی مخالف دولت بشار اسد و یکی از هواداران شخصی به نام شاکر البرجاوی. البرجاوی یکی از رهبران سنی هوادار اسد و همتیمان حزب الله هست، اما به سرعت این درگیری شخصی به درگیری گروهی و بزرگ تبدیل میشه. بیش از 100 نفر از افراد مسلح با هم درگیر شدن، به گروه تقسیم شده بودن و با هم درگیر شدن و در این درگیری ها از اسلحه سبک و همچنین از خمپاره های موشکی استفاده کردن. درگیری ها از نیمه های شب شروع شد و تا امروز صبح ادامه یافت و گروه هایی که با هم درگیر شده بودن همطور که گفتن دو طرف سنی بودن، طرف مقابل گروه شاکر البرجاوی بود، اما طرف دوم هنوز مشخص نیست جوانانی که درگیر شدن دقیقا از چه گروه های یا جریان های سیاسی در لبنان هستن.
تا الان موضع‌گیری سیاسی از طرف گروه های مختلف در لبنان اعلام شده علیه این درگیری ها؟
اون منطقه که داشت درگیری بوده منطقه بوده که جریان المستقبل به رهبری سعد حریری پایگاه هستش، اونجا هست، هواداراش اونجا هستن. با این وجود اما خوری یکی از رهبران المستقبل گفته جوانانی که درگیر شدن با گروه آقای البرجاوی از گروه المستقبل نبودن و محکوم کرد این درگیری ها رو. تمام سلام نخست وزیر لبنان امروز صحبت کرد، محکوم کرد درگیری ها رو و گفت اینها نتیجه بیقانونی وجود سلاح در دست بسیاری از گروه های سیاسی هست که این اصلی حتما باید در دست دولت و در دست حکومت قرار بگیره.
ایلیا، تو خودت حدود یه ساعت پیش اونجا بودی، در همین منطقه درگیری حضور داشتی، الان وضعیت چطور هست؟ شرایط آرومتر شده بود تو موقعی که تو اونجا بودی؟
بله، با حضور ارتش شرایط آرومتر شده. از ساعت 9 صبح حدوداً ارتش، نیروهای ارتش با خودروهای زرهی حرکتشون رو به سمت منطقه آزاد کردن، آغاز کردن. آزاد این منطقه خیلی حساس است، یکی از شهرک‌های اصلی ورودی بیروت هست که بیروت رو به منطقه ساحلی متصل می‌کنه و همچنین دو اردوگاه فلسطینی صبرا و شتیلا در منطقه هستن، برای همین درگیری در این منطقه می‌تونه بسیار گسترش پیدا کنه. اما با حضور نیروهای ارتش تقریبا آروم شده منطقه، فقط گهگاهی صداهای از تیراندازی شنیده میشه که مشخص نیست منبعش چیه.
خیلی متشکرم از تو ایلیا جزائری. درگیری مسلحانه سنی های مخالف و حامی بشار اسد در بیروت موضوع گفتگوی ما بود با ایلیا در بیروت. برگردیم به ایران. بعد از نامگذاری سال 93 از طرف آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ و تاکید او بر اقتصاد مقاومتی، رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگ عمومی نهاد ریاست جمهوری میانگین کار مفید در ایران رو 45 دقیقه در شبانه روز اعلام کرد. از آبتین صد بشنویم که گزارشی در همین زمینه تهیه کرده.
میانگین میزان کار مفید در ایران در هر 24 ساعت تنها 45 دقیقه است. این را رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگ عمومی نهاد ریاست جمهوری میگوید. خبرگزاری مهر روز دوم فروردین ماه به نقل از آقای اکرمی گزارش داد که کار مفید در ایران به حداقل رسیده و باید این وضع تغییر کند. 3 ماه پیش علی لاریجانی رئیس مجلس نیز گفته بود که کار مفید در دستگاه‌های دولتی ایران در شبانه روز حدود 22 دقیقه و در صنعت حدود 2.5 ساعت است. در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس نیز سال 1391 اعلام کرده بود کار مفید شاغلان در ایران روزانه 64 دقیقه است. جمشید اسدی استاد اقتصاد و مقیم فرانسه درباره چگونگی محاسبه میانگین ساعت کار مفید میگوید:
هر وقت میخوان ببینن که ساعت کار مفید چیست، در نظر میگیرن چقدر تولید شده است. آن وقت برای چنین تولیدی به چند ساعت کار احتیاج بوده، بعد این چند ساعت کار در کشور در یک جای به خصوصی چقدر بوده. مثلا برای اینکه یک کالا تولید بکنن به طور متوسط در جهان برای تولید این کالا چند ساعت کار لازمه، مثلا 10 ساعت. بعد میبینن در ایران همون کالا رو که بخوان تولید بکنن چقدر میشه، مثلا به این میرسن که 20 ساعت. میگن خب از این 20 ساعت کار نصفش بی خود بوده. در مورد اقتصاد کلان که میخوان حساب بکنند چنین حساب میکنند که برای این مقدار تولید ملی که شده است چند ساعت کار شده، بعد میگن همین مقدار تولید ملی در یک کشور دیگه چند ساعت پسش کار انجام شده.
در سالهای گذشته آمار دیگری به عنوان میزان کار مفید در ایران ارائه شده و از جمله مرکز آمار ایران سال 1390 سرانه کار مفید را سالانه 800 ساعت یعنی معادل 2 ساعت در روز اعلام کرده بود. این در حالی است که رسانه‌های ایران پیشتر خبر داده بودند که میزان کار مفید در کشور حتی از برخی کشورهای همسایه ایران نیز پایین‌تر است. در ماده 51 قانون کار ایران میزان مجاز ساعت کار روزانه در بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار 8 ساعت اعلام شده است. اما چرا سرانه کار مفید و میزان بهره‌وری اقتصادی در ایران پایین است؟ جمشید اسدی:
دلیل اصلی پایین بودن بهره‌وری اقتصاد راندخاریه، یعنی اقتصادی که رقابتی نیست، و وقتی اقتصادی رقابتی نباشد دلیلی نداره که انسان ها بخواهند بهتر کار بکنن، یعنی برای تولید یک کالا زمان کمتری بسازن. بهره‌وری یعنی چی؟ یعنی شما در یک ساعت که کار میکنید خیلی کالا بسازید، یا برای یک کالا که تولید میکنید خیلی کمتر کار کنید، البته با کیفیت خوب با همه اینها. وقتی که رقابت نباشه و مثلا یکی از بزرگترین صنایع کشور ما بعد از صنایع نفت و گاز و ساختمان سازی اتومبیل سازیه، وقتی اتومبیل رقیب نداره و شما هر قیمتی که بر اتومبیل خود بذارید کسی که اتومبیل بخواد داشته باشه باید اونو بخره، خب این چه دلیلی داره که اینا بخوان بیشتر کار کنن، بهره وری بکنن؟ همینو در مورد آب و برق بگیرید، در مورد خود صنعت نفت بگیرید، در مورد تلفن بگیرید، در مورد راهسازی بگیرید. چرا بهره وری پایینه؟ برای اینکه رقابت وجود نداره. اصلا اینطوری نیست که ایرانی تنبل، ایرانی کار نمیکنه، برعکس هم هست.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از 44 ساعت کار هفتگی قانونی در بیشتر کشورهای توسعه یافته 28 ساعت کار مفید انجام می‌شود و در ایران با وجود انجام 44 تا 49 ساعت کار در هفته میانگین ساعت کار مفید تنها 11 ساعت است. میزان ساعت کار مفید هفتگی در ژاپن 40 تا 60 ساعت و در کره جنوبی نیز 54 تا 72 ساعت برآورد شده است.
آبتین صد گزارش میداد در مورد اینکه بعد از نامگذاری سال 93 به عنوان اقتصاد و فرهنگ اعلام شده که میانگین کار مفید در ایران 45 دقیقه در شبانه روز هست. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرتون رو بنویسید، ما سعی میکنیم تو برنامه‌های زنده بخونیم.
یه میخواستم جواب آقای اکرمی رئیس شورای فرهنگ عمومی ولایت فقیه که با افتخار اعلام فرمودن که طی 24 ساعت کار شبانه روزی در ایران تنها و تنها 45 دقیقه کار مفید است که حداقل 25 دقیقه ایشان دروغ اعلام فرمودن و ایشان میگوید باید در این باره فکری کرد. آقای اکرمی اگر صداقت دارید تنها فکری که میشود کرد این است که شما پس از 35 سال پست‌های کلیدی و جور و جور را رها کنید و آقای خامنه‌ای به جای نامگذاری برای سالهای جدید و مایه گذاشتن از مردم تحت ستم رهبری را رها کند.
خدمت مردم عزیز کشورم ایران میخوام عرض کنم که هیچ حکومتی و هیچ مقامی وجود نداره که بتونه باعث پیشرفت کشور ما بشه وقتی خود مردم نخوان. با میانگین 45 دقیقه کار مفید در روز و ساعت مطالعه بسیار پایین ایرانی ها مطمئن باشید ما به هیچ جا نمیرسیم. بیاین سعی کنیم از همین الان رویه زندگیمون رو عوض کنیم، رفتارهامون رو عوض کنیم تا بتونیم کشورمون رو تغییر بدیم. ممنونم.
با عرض سلام و تبریک سال نو به همه ملت ایران، به خصوص مادر ستار بهشتی گوهر عشقی که واقعا شجاعانه در دفاع از حق فرزندش کوشش و تلاش میکنه به امید دارین که سرانجام برسه و قانون اجرا بشه.
سلام عرض میکنم تمام دستردارکاران عزیز رادیو فردا، سال جدید رو به همه همکاران عزیزتون تبریک میگم، به من و خانومم سال جدید رو به همه تبریک میگم. چگم علی توسلی هستم از کاشمر، خدا نگهدار.
به نام خدا، عید باستانی را به شما و کل هموطنان عزیزم در جهان تبریک میگویم. از ایران تماس میگیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همچنین میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50. خبرهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی رو شنیدیم، اما سریع هم بزنیم به خبرهای ورزشی با همکار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
تیم ملی هاکی روی چمن مردان ایران با ایستادن در رتبه پنجم رقابت‌های انتخابی قهرمانی آسیا جواز حضور در مرحله نهایی این مسابقات را به دست آورد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم هاکی ایران دیشب در آخرین بازی خود در پیکارهای انتخابی در بنگلادش 2-1 چین تایپه را شکست داد. در پایان این رقابت‌ها تیم‌های عمان، سریلانکا، بنگلادش میزبان، سنگاپور، ایران و چین تایپه جواز حضور در 17مین دوره مسابقات آسیایی در کره جنوبی را به دست آوردند. در ادامه مسابقات فوتبال دختران زیر 14 سال در منطقه جنوب و مرکز آسیا که در سریلانکا در جریان است، تیم ایران با کسب تساوی 2-2 مقابل میزبان با 7 امتیاز در مکان دوم جدول قرار گرفت. تیم دختران نوجوان ایران پیش از این تیم‌های بوتان و تاجیکستان را شکست داده بود و فردا دوشنبه با تیم صدرنشین جدول نپال دیدار می‌کند. امشب ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در شهر مادرید میزبان مهمترین و پربیننده‌ترین دربی فوتبال باشگاهی جهان است. رئال مادرید بارسلونا اوج هیجان فوتبال باشگاهی اروپا در هفته 29 لالیگا. حضور دو سوپر استار فوتبال جهان در این دو تیم، کریس رونالدو در رئال و لیونل مسی در بارسا، طی چند فصل گذشته بر جذابیت‌های ال کلاسیکو افسوده است. همکنون رئال مادرید در جدول رده‌بندی با 70 امتیاز پرچم‌دار است و بارسا با 66 امتیاز در رده سوم ایستاده. هفته 31 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب از نظر رد و بدل شدن گل یکی از پرگلترین هفته ها را پشت سر گذاشت. در 8 مسابقه 32 بار توپ از خط دروازه ها عبور کرد و معدل 4 گل برای هر بازی را از خود بر جای گذاشت. در مهمترین بازی در شهرآورد لندن، چلسی با پیروزی 6 گله مقابل آرسنال صدرنشینی‌اش را تثبیت کرد و توپچی‌ها را به رده 4 فرستاد. لیورپول هم در پرگلترین بازی هفته 6-3 در زمین کاردیف پیروز شد و در رتبه دوم ایستاد. و منچستر سیتی با 5 گل فولهام را برد و در خانه شماره 3 قرار گرفت. و در بوندسلیگای آلمان فعلا هیچ تیمی جلودار بایر مونیخ صدرنشین نیست. بایرن دیشب در هفته 26 با 2 گل در خانه تیم سخت کوش مایز به برتری رسید و در آستانه تکرار قهرمانی قرار گرفت. بورسیا دورتموند تیم دوم جدول هم با 3 گل میزبانش هانوفر را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. این مجله شامگاهی رادیو فردا یه بار دیگه بهتون سلام میکنم. ساعت 19:30 دقیقه در تهران هست، سومین شب از فروردین ماه و امیدواریم که در سومین شب از سال نو روزهای خوب و شبهای خوشی رو گذرونده باشید تا این لحظه. مجله شامگاهی ما در یک شنبه شبها به این شکل هستش که شما تا چند دقیقه دیگه برنامه صدای دیگر رو میشنوید. قبل از اون البته تاکید میکنم که میتونید از سایت ما خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. خبرهای کوتاه رو به شکل سرخط خبرها سمت چپ صفحه اول سایت ما میبینید و خبرهای بلندتر رو که همکارانم در بخش سایت تهیه میکنن میتونید در کل سایت مشاهده کنید. بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. ارتش ترکیه یک جنگنده سوریه را روز یکشنبه سرنگون کرد. رجب طایب اردوغان نخست وزیر ترکیه با اعلام این خبر گفت که جنگنده سوریه به دلیل نقض حریم هوایی ترکیه هدف قرار گرفته. او همچنین حکومت سوریه را تهدید کرد که در صورت نقض دوباره حریم هوایی ترکیه با عکس‌العمل شدیدی روبرو خواهد شد. همزمان وزارت دفاع سوریه نیز با تایید خبر سرنگونی هواپیمایش ترکیه را به تجاوز آشکار متهم کرده است. گزارش شده که این هواپیما نزدیک منطقه‌ای در لازقیه که در روزهای اخیر محل نبرد سنگینی میان مخالفان حکومت بشار اسد و ارتش سوریه بوده هدف قرار گرفته است. به گفته وزیر حمل و نقل مالزی، ماهواره‌های فرانسوی هم اشیای شناوری را که احتمال می‌رود متعلق به هواپیمای گمشده خطوط هوایی مالزی باشد رصد کردند. هشام الدین حسین روز یکشنبه گفت ماهواره‌های فرانسوی در منطقه جستجو برای یافتن هواپیمای گمشده اشیایی را مشاهده کردند که ممکن است متعلق به بقایای هواپیما باشد. پیشتر ماهواره‌های چینی و استرالیایی تصاویر اشیای شناور را منتشر کرده بودند که احتمال می‌رود بقایای هواپیمای مفقود شده باشد. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا هم گفته است که امیدواری‌ها نسبت به پیدا شدن هواپیمای گمشده خطوط هوایی مالزی افزایش یافته است. رئیس جمهوری موقت اوکراین میگوید یک فرمانده ارتش نیروی هوایی این کشور هنگام اشغال پایگاه هوایی متعلق به ارتش اوکراین در کریمه اسیر شده است. الکساندر تورچینیوف گفت که این هم فرمانده پس از آن که یک پایگاه هوایی متعلق به ارتش اوکراین توسط نیروهای نظامی روسیه اشغال شد اجازه خروج از این پایگاه را پیدا نکرد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که ارتش این کشور کنترل تقریبا تمام مناطق و پایگاه نظامی در کریمه را به دست گرفته و پرچم روسیه بر فراز آنها نصب شده است. همزمان با این تحولات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است تا از هفته آینده تمام واحدهای اداری دولت روسیه شامل پلیس، دفاع داخلی و اطلاعات منطقه‌ای در کریمه مستقر شوند. همچنین قرار است از روز دوشنبه روبل روسیه به عنوان پول رسمی در مبادلات مالی در کریمه استفاده شود. به دنبال وقوع درگیری‌های مسلحانه در بیروت میان گروه‌های سنی هوادار و مخالف بشار اسد، نیروهای ارتش لبنان در مناطق سنی نشین این شهر مستقر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صبح یکشنبه درگیری‌های مسلحانه میان گروه‌های مخالف و موافق بشار اسد در منطقه سنی نشین غرب بیروت روی داد. گزارش شده این درگیری‌ها از ساعت‌های ابتدایی بامداد یکشنبه آغاز شد و چند ساعت به طول انجامید. خبرگزاری لبنان از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن تعدادی به دنبال این درگیری‌ها گزارش داده است. در روزهای اخیر نیز در درگیری مشابه میان گروه‌های هوادار و مخالف حکومت سوریه در شهر طرابلس لبنان 25 نفر کشته شدند. و ده‌ها روزنامه‌ای عراقی روز یکشنبه در اعتراض به کشته شدن رئیس دفتر بغداد رادیو آزادی عراق منتشر نشدند. این اقدام بر اساس تصمیم اتحادیه روزنامه‌نگاران عراقی روی داد. این اتحادیه در بیانیه کشته شدن محمد بدایوی را جنایت شنی نامید. محمد بدایوی روز شنبه مقابل در ورودی ساختمان متعلق به رادیو آزادی در محله چادری بغداد به قتل رسید. شاهدان عینی گفتند که یک افسر گارد ریاست جمهوری عراق پس از مشاجره با مدیر رادیو آزادی به هنگام عبور خودرویش از پست بازرسی ورودی ساختمان به سوی او شلیک کرد.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید. علاوه بر اینکه میتونید خبرهای سیاسی و اجتماعی رو در سایت ما رادیو فردا دنبال کنید، میتونید یه گزارش تصویری رو هم ببینید در مورد ضبط سمفونی خلیج فارس در پراگ که همکارم محمد زرقامی تهیه کرده. یه گزارش ویدیویی هست از حضور شهرداد روحانی در پراگ و ضبط این سمفونی. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با صدای دیگر که برنامه‌ای هست درباره زنان و مشکلات و مسائل مربوط به زنان، به خصوص زنان در ایران. با رویا کریمی مشت همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به اولین برنامه صدای دیگر در سال 1393 خوش آمدید. من رویا کریمی مجد سال نو رو به شما تبریک میگم و آرزو میکنم که بهترین روزها رو در این سال نو پیش رو داشته باشید. همراه من باشید در 10 دقیقه آینده و شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر. در آخرین روزهای سال 1392 بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در 25مین اجلاس شورای حقوق بشر گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد و یکی از موضوعات مورد توجه او مشارکت سیاسی زنان در ایران بود. در این گزارش بان کی‌مون از برخی از اقدامات دولت ایران برای ارتقای وضعیت زنان ابراز خرسندی کرد، از جمله ارتقای جایگاه و وضعیت سازمانی نهاد زنان از نهاد مشورتی به جایگاه معاونت ریاست جمهوری. همچنین انتصاب زنان به ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست، معاون حقوقی ریاست جمهوری، ریاست سازمان استاندارد ملی و سخنگویی وزارت خارجه نیز از دیگر اقداماتی است که از سوی دبیرکل با عنوان اقدامات مثبت مورد توجه قرار گرفته. دبیرکل سازمان ملل اما در بررسی وضعیت مشارکت سیاسی زنان ایرانی، حاضر نبودن زنان در کابینه و منصوب نشدن آنها به سمت‌های وزارتی را از جنبه‌های منفی اقدامات دولت ایران در رابطه با ارتقای جایگاه سیاسی زنان دانسته. بر اساس گزارش شکاف جنسیتی جهانی در سال 2013، زنان ایرانی در این سال در میان 136 کشور جهان به جایگاهی بهتر از رتبه 130 دست نیافتند و فقدان وزیر زن در کابینه دولت حسن روحانی به تنزل 3 رتبه‌ای در سال اخیر شد. با این همه منصوره شجاعی فعال مسائل زنان ساکن هلند حضور زنان در مناسب دولتی را مثبت اما کم اثر می‌داند و می‌گوید
چند رویکرد وجود داره. یک رویکردش اینه که در واقع یک جور الگوسازی تو جامعه اتفاق می‌افته، یعنی مشارکت سیاسی زنان حتی اگر در تعامل با مطالبات و خواستهای جنبش زنان نباشه، به خودی خود توی الگوسازی توی جامعه به ویژه توی جوامع سنتی کمک میکنه. این یه روی کرده که به هر حال مثبت میبینه. روی کرده دیگرش در واقع اینه که این مشارکت سیاسی چطور میتونه برایند خواستهای زنان باشه و اگر این اتفاق نیفته واقعا چقدر در دراز مدت به بهبود وضعیت زنان کمک میکنه. بنابراین تا زمانی که این تعامل و این ارتباط ارگانیک وجود نداشته باشه، امکان این که حضور زنان در حوزه‌های زمامداری بتونه به وضعیت زنان کمک بکنه بسیار کم.
بان کی‌مون در گزارش خود همچنین اشاره کرده که دولت ایران کمترین تعداد نمایندگان زن را از میان نیروی کار داشته و زنان در کشور ایران کمترین میزان درآمد را در میان کشورهای منطقه دارند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
در آستانه سال 1393 455 تن از فعالان زنان دانشجویی و اجتماعی در نامه خطاب آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواهان آزادی بهاره هدایت فعال زنان و فعال دانشجویی شدند. بهاره هدایت از 10 دی ماه 1388 در زندان اوین به سر می‌برد و به تحمل 10 سال حبس محکوم شده است. این نامه پس از آن منتشر شده که جمعی از فعالان مسائل زنان و فعالان دانشجویی در کمپینی 10 روزه تلاش کردند تا با اطلاع رسانی در مورد وضعیت بهاری هدایت برای آزادی او تلاش کنند. پیش از این سوسن طهماسبی در مورد این کمپین به رادیو فردا گفته بود:
بهاره متوجه میشه که نه جنبش زنان فراموش کرده و نه جنبش دانشجویی فراموش کرده، که دوره حبس خیلی طولانی مدتی رو داره سپری میکنه. یعنی در واقع 10 سال خود. 10 سال برای بعضی به نظر عدد میاد، ولی واقعا 10 سال یک عمره. یک عمره، به خصوص دختری که 29 سالش بود. 6 ماه بود که ازدواج کرده و بالا فاصله راهی زندان شد و اینجوری که معلومه انگار قراره 10 سال در زندان بمونه. بس بنابراین شاید باعث بشه که مسئولان واقعا یه نگاه مجددی به پرونده بهاره بکنن و اقدامی برای آزاد کردن او بر حسب قوانین جدید و بر حسب مقررات داخلی و مقررات بین المللی صورت بگیره.
کمپین آزادی بهاره هدایت با ضبط ویدیوهایی از فعالان مختلف اجتماعی سیاسی تلاش کرده تا در مورد بهاره هدایت و فعالیت‌های او اطلاع رسانی کند. شیرین عبادی در کنفرانس جامعه مدنی و جنبش فمینیستی ایران به مناسبت روز جهانی زن در دانشگاه سانتا آننا شهر پیزای ایتالیا این کنفرانس را به نام بهاره هدایت نامید و گفت:
بهاره دختر جوانی است، دانشجوی جوانی است که بیش از 9 سال حبس محکوم شده، حدود 3 ساله که در زندانه و شجاعانه مبارزه میکنه برای حقوق خودش و سایر زنان. بهاره بیمار است و مقامات زندان اجازه درمان به او نمیدهند، در شرایط بد جسمانی قرار دارد، اما دست از مبارزه بر نمیدارد و همواره با لبخند همکلاسی های خود را به ادامه راه دعوت می‌کند.
آسیه امینی فعال مسائل زنان بهاره هدایت را متفاوت با سایر فعالان جنبش‌های اجتماعی دانسته و به کمپین گفته است:
در جنبش زنان و در خیلی از جنبش‌های اجتماعی به طور معمول پرهیز میشه از اینکه کسی عنوان بکنه من نماینده یک گروهم یا من در یک گروه میتونم مدیر باشم یا تصمیم گیر یک گروه هستم. این رهبری به نظر من پنهان یک آسیب هم به بدنه‌های این جنبش میزنه و اون همین که در موقعیت‌های بحران کسی مسئولیت نداره، کسی پاسخگو نیست. من فکر می‌کنم بهاره شاید بشه گفت به دلیل اینکه نمایندگی داشت از یک طیفی که او رو انتخاب کرده بودن در شورای هماهنگی دفتر تحکیم وحدت و با بالاترین رأی فکر می‌کنم در سال 84 هم انتخاب شده بود، این نمایندگی رو داشت که خودش رو رهبر، نه رهبر به عنوان رهبر سیاسی، بلکه نماینده یک گروه اجتماعی بدون سخنگوی اونها باشه. تا امروز هم داره در واقع هزینه این پاسخگویی رو میده.
هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز با ناعادلانه خواندن حکم صادر شده علیه بهاره هدایت به کمپین آزادی او گفته است:
امروز تمامی دنیا چشمهایش به ایران خیره است که هم در امور داخلی و امور خارجی چگونه تغییرات مثبتی ممکن است در این کشور انجام شود. آزاد کردن بهاره و تمامی دیگر مدافعین حقوق بشر می تواند یکی از گام‌های بسیار مثبت باشد و باید این گونه جوانان که در زندان‌های ایران می باشند بار دیگر با آغوش خانواده‌های خود و جامعه بازگردند با امید آزادی هر چه زودتر بهاره.
مطابق با ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید، بهاره هدایت میتواند با سپری کردن نیمی از دوران محکومیتش آزاد شود. عمل هماهنگ کننده شبکه زنان مدافع حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا به کمپین آزادی بهاره هدایت گفته است: به عنوان یک زن مدافع حقوق بشر، همبستگی خود را با بهاره هدایت و سایر مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران اعلام می‌کنم و همچنین از آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران تقاضا دارم که بهاره هدایت را فوراً و بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند. اما این تنها فعالان سیاسی و اجتماعی نبودند که برای آزادی بهاره هدایت تلاش کردند. فاطمه شمس شاعر ساکن لندن نیز قطع شعری را به بهاره هدایت و همسرش امین احمدیان تقدیم کرده است. بخشی از این شعر را با هم می‌شنویم.
چیزی از این بهار در آغوش من کم است، تو نیستی و یک سر اردی جهنم است. اسفند سرد و خسته به پاییز میرسد، تقویم یک دروغ بزرگ مسلم است.
صدای دیگر این هفته رو با آهنگ ای شادی آزادی با صدای زیبا شیرازی به پایان میبریم. زیبا شیرازی این آهنگ رو به بهاره هدایت تقدیم کرده است.
بهاره جان، متاسفم که بهاران زندگی تو در پشت میله های زندان به زمستان نشسته است.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد.